این انقلابیون ساندینیست در اونجا اعلام نکردن، نگفتن که ما انقلاب کردیم آخه با باید باستیم، در حالی که بهتر رابطه رو با فیدل کاسترو داشتن، نیومدن از شیوه اون استفاده کنن، گفتن نه عیب نداره، ما تم به این انتخابات پوته میدیم، میبینیم که این خانم که قبلا با ما کار میکرد حالا چرخیده به راست و چقدر خزینه تبلیغاتش شده، چقدر مغزشویی کردن در نیکاراگوئه، با همین حرفا تن دادن، سب کردن، 4 سال بگذره و انتخابات بشه. چندین بار انتخابات شده و برنده نشدن یا برنده شدن. امروز در اثر در نتیجه که انتخابات کاملا آزادی که همه جهانیان ناظرین جهان اون رو تایید کردن، دوباره ساندینیستا سر کار هستن. این خیلی مطلب مهمی جا که دارم میگم جای خوشحالی هست اینه، علی‌رغم بمباران شدید میلیون ها دلار پول برای مغزشویی در اون بخش آمریکای مرکزی که اتفاقا یکی از بهترین مناطق جهان به لحاظ پایین بودن بودجه نظامی، علی‌رغم اینها با خردورزی خودشون رفتن پای صندوق های رای دادن و برای سومین چهارمین سال متوالی اونجا تولید ناخالصش رو به رشد قابل توجهه. ضمناً یه تذکر هم بدم، بعضی وقتا توی بعضی کشورها میبینیم که اعلام میشه فلان کشور 16.5% تولید ناخالصش بالا رفته، مثلا در سال فکر میکنم 98 بود یا 92
نه
یا آذربایجان اعلام کرد که یا مراکز جهانی اعلام کردن که اون کشور حدود 16 یا 17% رشد داشت. و معمولا این را اگه بخوایم کنار بقیه رشدها بزنیم باید کف بزنیم، ولی واقعیت این بود که لوله نفتی باکو سیهان افتتاح شده بود و ناگهان روزی 800 هزار بشکه تا 1 میلیون بشکه نفت و پترودلار وارد رگهای اقتصاد آذربایجان شده بود. طبیعتا همین باعث میشه که ناگهان بپره بالا. ولی اگر بخوایم خوب قضاوت کنی باید چند سال وقت بدیم ببینیم این خط، این منحنی همچنان به صورت فواره‌ای میره بالا یا تبدیل میشه به خط مستقیم یا سرازیر میشه. خب اتفاقا در مورد جمهوری باکو هم همین اتفاق افتاد، ولی در نیکاراگوئه به این روش همچنان ادامه داره. وقتی که این تصویر رو من نگاه میکنم، اعتبار رو و کردیت رو به اون چند نفر رهبر نمیدم، اعتبار رو به مردم اونجا میدم که با خرد ورزی هست تمامتر، با تجربه تلخی که از خونتهای نظامی به ویژه در دهه 80 که توسط آمریکا اینا تغذیه شده بودن، تعلیم داده شده بودن و اونجا باعث بانی چند صد هزار آدم مفقود شده، کشته شده، زیر شکنجه مرده شده بودن که هنوز هم مادران فرزند گم شده هم در شیلی، در پایتخت شیلی هر یک شنبه معروف پارک مادران در اونجا جمع میشن، عکس بچه هاشون دستشونه یا بعضی همسرانشون دستشونه، با تجربه تلخی که از اون سالها داشتند، اونها امروز خیلی با اعتماد به نفس بالا و با احساس خوشی از استقلالی که دارن که هیچ کس به اونا تحکیم نمی کنه و هیچ کس چیز رو بهشون تحمیل نمی کنه، اونجا پای صندوقهای رای میرن و این انتخابات رو می کنن. گاهی اوقات مثل شیلی همین چند ماه پیش، یادمون هست که دولت 4 ساله قبلی در شیلی هیچ رئیس جمهوری نمی تونه دو دور رئیس جمهوری که در انتخابات 1-2 ماه پیش جاش رو داد به کسی دیگه، اون دست راستی بود تقریبا، یا گفته میشد راست میانه راستگراز، ولی ناگزیر بود که تن به خواسته های سوسیالیست ها تقریبا بده. دیدیم که در انتخابات خانم میشل باشلت این دوباره برای بار دوم انتخاب شد که خودش از فرزندان انقلاب اونجاست و کسیست که زندان و شکنجه همراه با مادر پدرش در کودتا بر علیه آلنده کشته شده و خودش هم و مادرش فراری بوده، زندانی بوده، حالا برای بار دوم به ریاست جمهوری اونجا رسیده که این خانم در دوران بین دو ریاست جمهوریش که به صورت شهروند معمولیش بود، از طرف سازمان ملل به ریاست کمیسیون ارتقای حقوق زنان برگزیده بود. حالا هم که وعده‌ای که داده این هست که من وعده میدم، شعار اصلی 4 سال دورم در این دوره جدید بیشتر کردن و ژرفا بخشیدن به عدالت اجتماعی. خب این رو وقتی ما میشنویم خوشحال میشیم، لبخند میزنیم. البته در حین صحبتم شاید دلایل دیگری هم بر خرد ورزی بیارم. یه خورده از این فضا بیاییم بیرون. وقتی که من خوندم که ژاپن در همین سال، میدونیم که فاجعه سونامی و فاجعه راکتورهای اتمی که در اون نشت آنچنانی که هنوز هم بحران نشت رادیواکتیویتی در اونجا ادامه داره، هر روز هر چند روز یه دفعه خبرساز میشه.
بله.
و اومدن نیروگاه‌های اتمی رو تعطیل کردند. در گزارش‌ها اومده بود که ژاپن تصمیم گرفت در نزدیکی فوکوشیما بزرگترین نیروگاه با انرژی باد رو بسازه.
بله.
من راستی به خودم اجازه میدم که بیشترین کف رو به ژاپنی‌ها بزنم، که با وجودی که رشد اقتصادیشون تقریبا نزدیک به صفر اگه منفی نباشه، با همه این حرفا این حال رو دارن که بیرون از دایره لابیگری و فشار اولیگارش‌های نظامی، با وجود البته تن دادن به اون، و بیرون از اولیگارش‌های نفتی به خصوص بیان یک همچین کار بکنن، که میدونن و همه میدونن که راه درازیست.
بله.
من این رو دادم. دو تا خبر خوب دیگه هم در رابطه میگم. اون همینه که استونیا، کشور بالتیک در اروپا، اولین کشوری شد در 2013 که در سرتاسر کشورش چارجرها، شارژ کننده های برقی برای اتومبیل های برقی نصب کرد. در نتیجه در هر جا مثل پمپ بنزین ها که در کشورهای دیگه هست، هر کسی که اتومبیل برقی داشته باشه به راحت میتونه در سرتاسر اون کشور حرکت بکنه و اتومبیلش رو چارج بکنه. این خبر بسیار خوش و مبارکی است. البته کشور کوچکی است، کم جمعیته، ولی امیدوارم که این ضربه در تعداد بیشتری از کشورها بشه. در همین حال از بزرگ پر جمعیت ترین کشور جهان هم میتونم خبر بدم، اون هم چینه، که چند ساله که به موازات استفاده از زغال سنگ و نفت برای تأمین انرژی پیشتاز صنعت انرژی بادی شده و پیشتاز صنعت توربین سازی شده. گزارش میدادن که گرچه چند سال پیش از نمونه های توربین های غربی کپی کرده بودن و می ساختن، چند سالیست که توربین هایی که با اندیشه خودشون، طراحی خودشون ساختن و تبدیل شده به بهترین کیفیت توربین در سطح جهان، اینها رو رفتن تا صحراهای یخبندان دورترین نقاط چین، هر جایی که یه مقدار کم و زیاد باد هست، این توربین ها رو در شرایط بسیار سخت در حال نصب کردن هستند و تونستن تا این لحظه که ما با هم حرف میزنیم 2% انرژیشون رو از اون از باد بگیرن. الان ممکنه بعضی بگن آقا 2% چیه؟
بله.
بفهمیم که کل تولید برق چین برابر با 4000 تراوات کیلوواته. او خیلی مهمه.
بسیار.
یعنی باد داریم، مگابایت داریم، گیگابایت داریم، حالا رسیده وات داریم، حالا این رسیده به تراوات. یعنی یک رقم سرسام‌آور بزرگ. البته 75% انرژیش هنوز از زغال سنگ، به همین دلیل با ایران و شهرهای ایران مسابقه آلودگی هوا دارن میدن که در پاره از نقاط چین نفس کشیدن به شدت بر علیه بهداشته. هر کسی سعی میکنه به نحوی خودش رو از اون بیماری حفاظت بکنه. ولی با در این رقم گنده بزرگ در کشوری به این پرجمعیتی و پهناوری که دومین کشور بزرگ به لحاظ مساحت و اولین کشور پرجمعیت جهانه، رقم 2% رقم بزرگی است و پیش بینی میشه که در زمان نچندان بلند چین موفق خواهد شد که مقدار قابل توجهی این درصد 2% رو به بالا ببره و استفاده از انرژی های قابل بازسازی رو بیشتر بکنه.
بله.
خب اینا هم خبرهای خوب بود که البته در این صحبت من بهش خواهم رسید. این در رابطه با مطلبی بود که شما اشاره کردید.
بله.
بله. من این سال 2013 رو بررسی خواهم کرد. سال 2013 سال اصلا خوبی نبود، متاسفم. ولی از همین حالا دارم تذکر میدم به شنوندگان خوب که وقتی که این اشکالات و دردها و رنجهای جهان رو من تعریف کردم، معنیش نیست که بگیم که ایداد ویداد اوضاع خیلی بده پس ول کنیم مایوس بشیم. نه، معمولا از دل شب تیره و تار سپید سر میزنه، یه واقعیته.
بله.
و از این گذشته دلایلی رو خواهم آورد، آمار ارقام و فکتایی رو خواهم آورد که نشون میده که جهان به اون شکل چند دهه گذشته به اصطلاح جامد یتی که مطلقا نیست، به شدت در حال تلاطم، به شدت در حال دگرگونی است. و در این دگرگونی اون چیزی که اگر تونلی توش هستیم، اون نوری که از انتهای تونل به چشم میخوره هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و ما به اون نور هر روز بیشتر میشیم.
بله.
من منظورم از این مطالبی که خواهم گفت این نیست که یه پرده سیاه بکشم بگم همه جا سیاست. نه، همچنان که الان هم اشاره کردم دلایلی هست که بتونیم لبخند بزنیم.
خب بله. از میان این تباهی ها و سیاهی ها باید بیرون بیاییم و نور و
بله.
روشنایی رو ببینیم، ولی وقتی ندونیم کجا هستیم بیرون اومدنش بسیار سخت.
بله بله، همینطوره. بله، در یک پیشگفتار دیگه هم بگم، اون هم
بله.
که در معموله در رسم میان سالی رو که گذشته نگاه میکنن، رویدادهای مهم سال رو میگن. این اتفاق در مورد 2013 هم شد. رسانه های مثل کورپوریشنی جهان خیلی به این مسئله پرداختن، سایت های معروف، سایت بی بی سی و CNN و بقیه روزنامه های مهم، مجلات مهم به اینا پرداختن. ولی خیلی جالبه، من از زاویه که اونا نگاه کردن نگاه نمی کنم. در این رسانه های کورپوریشنی به ویژه در آمریکا خیلی حالت نگاه جالبی داشتن و بد نیست به اون اشاره بکنم. در آمریکا وقتی که گفته میشه جهان، معمولا جهان یعنی همین جهان، جغرافیاش از مرزهای آمریکا فراتر نمیره، مگر اینکه اجباری پیش بیاد، یه تکون خاصی بیفته که اشاره‌ای به بیرون از این مرزها بشه. مثلا برای مثال دارم میگم، یکی از معروفترین جا افتاده ترین کانال های تلویزیونی ABCه که این کانال یک برنامه خیلی معروف خبری در هفته بعد از ظهر هر روز داره که برنامه اسمش هست اخبار جهان، توسط خانم دایان سویر.
بله.